ابتدای جلسه 19 هم.
دیگه نوشتن دیگه زیاد اجباری نیست بخونن برام. همین که دوستان نگه داشتیم یه جلسه نوشتن دیگه کفایت، انشاءالله نوشتن دیگه رفقا، ما برای خودشون میگیم دیگه، حالا هر طور بالاخره. دوستان عزیز، بعد از بحث گذشته که دیروز هم حالا یه مقداری عبارت مرحوم آقای طباطبایی رو از اصول فلسفه هم خدمت دوستان قرائت کردیم و دیدی طابق النعل به نعل آنچه که در محضر دوستان ارائه کردیم در عبارت مرحوم علامه در اصول فلسفه وجود داشت. حالا در پله بعد ما میخواییم بریم سراغ تعیین اصیل. پس ما تصوراً دوستان عزیز این را متوجه شدیم، که معنای اصالت وجود به اعتباریت ماهیت یا اصالت ماهیت به اعتباریت وجود اینه که باید احد این مفاهیم خارجیت داشته باشه، عینیت داشته باشه، به عبارت دیگه حاکی از اون واقعیتی که ما باش دفع سفسطه کردیم، احد اینها باید ما به ازای اون واقعیت باشه و دیگری باید اعتباری باشه، یعنی از واقعیت برگرفته شده باشه، یا به تعبیر مرحوم علامه در سایه واقعیتی که با او دفع سفسطه کردیم میتونیم از این اسم ببریم. باز نهایتا قبول داریم که اینها مثل قول نیستن، مفهوم قول ما خودمون ساختیم نبود، تحت ارتباط و تعامل با خارج نساختیم. قبول داریم که این چه انسانش و چه هستیش هر کدوم اصیل و دیگری اعتباری بشه، باز با اون مفاهیمی که بدون هیچ گونه ارتباط ساخته شده این جنس اینا با اونا فرق داره. ما این که در اثر ارتباط با خارج اینا رو به دست آوردیم لذا در نهایت مطاب بعدن برای ارزش علمی این مفاهیم یک ارزشی قائلیم، چه اون دسته‌ای که ثانیاً و چه اون دسته‌ای که اولاً، چه اون دسته‌ای که ما به ازای واقعیتن و چه اون دسته‌ای که در سایه واقعیت ما اونا رو به دست آوردیم، بعداً برای هر کدوم یک نحوه ارزش قائل میشیم، اما یک نحوه ارزش قائل میشیم، نه بی ارزش محضاً مثل اون، نه ارزش واقعی دارن. حواسمون رو باید بدیم و الا شروع میشه کارو. با توجه به این مسئله اگه اجازه بدید یه مقدار کلام منعقد بشه، یه آنتراکت میدم گوش میدم سوالاتتون رو. چشم. حالا چون جلسه قبل من درسی خو نگفتم، عبارت خوندم فقط. حالا اگه اجازه بدید یکم بریم جلوتر، چون میخوام بالاخره نظم و نسق کار حفظ بشه. بعد عرض میکنم خدمت. حالا پس دوباره میخوام تصوراً دوستان و این مطلب را درک کنم، ما با اونی که در واقع ما به ازای واقعی از قرار میدیم کار میکنیم، ارزش واقعی براش قائل میشیم، برای اون دومی اونو در سایه واقعیت و ثانیه میدونیم. خب حالا بریم قدم بعد، بریم سراغ استدلال ماجرا. در مقام استدلال دوستان عزیز ما به یک تو مقام استدلال خواهش میکنم دیگه ذهنتونو از این مطالبی که تا حالا گفتید یه مقدار الان منسلخ بکنید. اینا تصور اصالت وجودی یا اصالت ماهیت بود فعلا. حالا برای تصدیق به اصالت وجودی یا ماهیت فقط تو استدلال، خود استدلال یه سری مقدم و مؤخره داره، فعلا ذهنتونو دوباره پاک بکنید، حافظه رمتون رو از این اطلاعات یک بار کامپیوتر رو ریسیت بشه، میخوایم شروع بکنیم فعلا قاطی نشه اینا با هم دیگه، یه چند تا پله باید طی کنیم تا برسیم به استدلال، دوباره برگردیم استدلال رو با اصالت وجود بسنجیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم دیگه شروعیه دیگه، سوره نمل دو تا بسم الله داره. حالا بریم سراغ بسم الله. خب اینجا برای توضیح این استدلال که دلیل اول اصالت وجوده، مرحوم طباطبایی که تو این کتاب 3-4 تا دلیل بر اصالت وجود اقامه کردن، دلیل اول اصالت الوجود که اهم ادله اصالت الوجوده در این کتاب مفصل و بقیه مجمل باید بحث بکنیم سر این که هر کدوم از این استدلال ها تامن یا ناقصن ابتداءن، بعد اگر تام یا ناقص بودن بعد تو قدم بعد ببینیم این دفعه اینا اصل موضوع دارن یا اصل موضوع ندارن. صحت یا بطلان استدلال مسئلتون پیش نیاز داشتن یا نداشتنش، به عبارت دیگه طول و قصر مسیر یه مسئله است، اصل صحت مسیر یا در واقع غلط بودن مسیر مسئله دیگه ایه. به نظر میاد تمام استدلالایی که ایشون اقامه کردن صحیح نه غلط، همون بعضیشون مقدمه اجنبی دارن، بعضی مقدمه اجنبی. البته این استدلال اول استدلالیه که حکیم صدر متعلقین شیرازی هم در اسفار که ام الکتب ایشونه و مهمترین کتاب حکمت متعالی است همین یه برهان رو اقامه کرده، در سایر کتب مثل عرشیه و مشاعره که این سایر براهین رو آورده. ملا هادی سبزوایی در حق در منظومه نخیر تعدد آورده. مرحوم آقای طباطبایی هم چون بدایه رو میخواد ابتداء حکمت خودش رو جنبندی کل حکمت صدرایی با تمام ریزکاریاش بذاره، دیگه همه رو جمع کرده آورده. یعنی اهم اون اصح اقوال و اصح و امتن استدلال‌ها و ادله رو ذکر کرده اینجا. اما در کتاب نهایی که دیگه میخواد حرف خودش رو بزنه، نخیر در کتاب نهایی هیچ کدوم از این استدلال‌ها رو متعرض نشده، نه اولی نه ثانی نه سادس. استدلال دیگه اقامه کرده، استدلال دیگه شون و همه شورا هم متاسفانه گفتن آقای طباطبایی در نهایی به همون استدلال تمسک کرده که دلیل اول اینجا و همون دلیلی است که در اسفار اقامه شده. نخیر، اونجا دلیل عوض میشه، شکلش مثل اینه، محتوا چیز دیگه خواهد بود. خب بالاخره حالا تا برسیم ببینیم. اما فعلا اینجا سه چهار تا استدلال اصلی ماجرا را نقل میکنم. استدلال هم همه صحیح هست، بعضی ها اصل موضوع دارن بعضی ها ندارن. اما استدلال اول، در مورد استدلال اول حضرت علامه تمسک میکنن به یک بدیهیه اولی، باز که منطقیین گفتن ما هم گفتیم ممکنه گزارش جدید باشه، گفتنش جدیده، زبانش جدیده، محتواش همون محتواییه که ما از قبلا بلد بودیم. از قبلا ما به شما گفتیم که تعقل ماهیت رو وقتی میخوایم تعقل کنیم ذات و ذاتیاتش رو تعقل میکنیم و تمام خصوصیاتی که اجنبی از مقام ذات و ذاتیات ماهیتن انت تعقل ماهیه به ذهن نمیاد. اینو ما گفتیم این مطلب همون چیزیه جانم؟ اولا ثانی بعدا همین مقدار که ما ماهیت رو تعقل ذات و ذاتیات تعقل میکنیم و سایر خصوصیات مقارنه با این ماهیت که احیانا در عالم خارج ممکنه کنار این ماهیت ما ببینیم در مقام تعقل ذات و ذاتیات همراه ماهیت نمیاد. و به عبارت اخرى منطقیه اگر ما ملاحظه حال عالم خارج رو نکنیم مقارنه این ماهیت با سایر ماهیات منتفیه. یعنی مثلا جوهری به نام انسان با رنگی کذا با قدی کذا کنار هم قرار میگیره، این تا ملاحظه حال خارج نشه این مقارنت کنار هم قرار گرفتن انجام نمیشه. انسان ذات و ذاتیات انسان حیوان ناطقه و بس. باز خواهش میکنم دوباره اینجا انقل نکنید که ذات و ذاتی انسان حیوان و ناطقیت یا چیز دیگه ای هم هست. تعیین ذات و ذاتیات یا اخبار از ذات و ذاتیات بعدن تعیین مصداقش محل بحث قرار بگیره، چی تعبیر بکنیم ازش، چه جوری تعبیر بکنیم ازش، اینا بحثای بعدی. اما این که ما ذات و ذاتیات انسان رو تعقل کنیم تا انسان تعقل بشه، حالا چی از اون ذات و ذاتیات پرده برمی‌داره، اسم حیوانیت و ناطقیت پرده برمی‌داره یا چیز دیگه ای هم باید بگیم یا نگیم، مبادا حالا آقا تمام این مطلب رو ما با این جمله بیان میکنیم که الماهیت لیست الماهیت من حیث و هیه ماهیت از آن جهت که خودش خودش است جز خودش چیزی نیست، یعنی فقط ذات و ذاتیات دست و بند، یعنی انسان حیوان ناطقه، لا موجود لا معدوم لا واحد لا کثیر، هیچ کدوم از خصوصیات مقارنه لا ظاهر و لا غیر ظاهر، نه ماهی نه ماهوی نه غیر ماهی، هیچ کدوم جامع بگید خصوصیات مقارنه در مقام ذات و ذاتیات تعقل میشه. حضرت آقا استدلال میکنن میفرمایند که وقتی لیست ماهیت و من حیثیه الهیه را ما قبول داریم و قبول کردیم، خب یک پس بدیهی اول ما شکل میگیره. بدیهی اول ما اینه که ماهیت برش کنیم نمیخواد آقا نه در این وقت نداریم دیگه، حالا تا دیگه عبرت بشه همیشه ما بگیم ماجی بذار تو جیم یا شما بیاری تو جیم بذاری یکی عیل بذاری. بدیهی اول شکل میگیره. بدیهی اول اینه که ماهیت در مقام ذات و ذاتیات جز خود ذات و ذاتیات چیزی را بدیهی دوم دیگه حالا دیگه دور میشه از رشته بحث جدا نشه، تکرار دارم میکنم. دو تا بدیهی داره مطلب ما،
اصلا منبریه که ان شاء الله یه پاکی مدش در بیاد برام.
یه بدی دو تا بدیهی ما داریم اینجا. بدیهی اولی اینه که ماهیت در مقام ذات و ذاتیاتش جز ذات و ذاتیات نداره.
بدیهی دوم اینه که بالاخره ما یه حل بسیطه‌ای را اذعان می‌کنیم که الانسان موجود و دوباره ایاکم و الاصل بحث ذهن شناسی و اینا که منطق بود یا معرفت شناسی بود علی قرائت آقای سلطانیان عزیز یا مطالبی که الان داشتم تو تحریر محل نظام میگفتم یا فصول سابقه را خواهش میکنم ذهنتون رو قبل از توضیحاتم یه دور ریست کنید. اگه میخوادم یه دو دقیقه میستم تا یه تمرکزی کنید همه رو خالی کنید در تو ذهنتون. فعلا نیارید این مطالب را، خودشو بگیرید بریم تا آخر. اگر هم ریست نمیشه اشکان الان برق از کش از مرکز رفت میکنی که همین دیگه
بلکنه.
اگر آقای حسین زاده اینقدر خالی با خالی خالی بشه میترسم بره تا اونجایی که هنوز در هاردشون پارتیشن بندی هم نشده اطلاعات نمیشه ریخت شما. خیلی خوب الان اگه حال آقا بلکنید. خب خیلی پس ما بدیهی اولمون اینه که ماهیت در مقام ذات و ذاتیات خودش رو غیر نداره. در مقام بدیهی دومون اینه که ما یه حل بسیطه میسازیم. این دو بدیهی باید با هم جمع بشه، چون از یک طرف خودش خودش هست و جز خودش چیزی نیست و از یه طرف دیگه چیز جدیدی به نام هستی یا واقعیت دار شدن را واقعیت دار شدن رو بر خودش قبول کرده و پذیرفته. بالاخره از یه طرف لیست الماهیت و من حیثای الهیه، یعنی الماهیت الانسان و حیوان و ناطق فقط به بندش بستر ذات و ذاتیات، ذات و ذاتیات چیزی داخلش نمیره، حصر داره اینجا. و از اون طرف شما میگید انسان هست. این انسان هست با اون که انسان فقط حیوان ناطق هست چجور باید با هم جمع بشه؟ مفهوم شد؟ ما دو بدیهی داریم، یکی این که انسان فقط حیوان ناطقه، دیگه قرار شد با حمل شایع ماهیت کار کنیم نه خود با خود مفهومش، با ما یا قال فی جواب ما کار نداریم، با مستقش کار داریم. انسان حیوان ناطق است فقط، از طرف دوم انسان هست. برای جمع بین این دو بدیهی ما نیاز به یه زحمتی داریم، باید درست کنیم ماجرا را. این چجوری جمع شده؟ حالا با زبون دیگه بیم، اول خودش تصویر بشه، حالا زبون علمیش گفت ماهیت متساوی و نسبه بین وجود و عدمه، چون نتیجه منطقی این که الماهیت و من حیث و هی لیست الاهیه اینه که لا موجوده و لا لا موجوده لا معلومه. ها؟ حالا که هیچ کدوم از اینا در ذات و ذاتیات اخذ نشده و از اون طرف هم من برای دفع سفسطه ماهیت را گفتم هست واقعیت داشت براش یه حل بسیطه ای درست کردم، اینجا به عبارت اخرى یه ماهیت وسط دارن که وسطه و دو طرف وجود و عدم داره. از اون عدیم طرف در مقام ذات و ذاتیات ماهیت وسطه، بدیهی دوم به شما میگه ماهیت رفته این طرف، رفته طرف هستی در مقابل نیستی. این شکل اون دو تا بدیهی شماست در واقع. از طرفی ماهیت وسطه با نظر به ذات و ذاتیاتش، از طرفی احد اطرافه با نظر به حل بسیطه. اینجا چیکار باید بکنیم؟ گفتم که پس معلوم میشه یه چیزی مخرج ماهیت از حد الاستواه. اینجا یه چیز ثالثی باید پیدا بشه، المخرج للماهیه من حد الاستواه الى مرحله
وجود.
این تا اینجا آقا درست شد؟ این تقریر شد از دلیل اصالت وجود. یه مستشکلی پیدا شد دوستان، خیلی حرف اینجا دارم، همین این پله ها رو که دارم میگم فردا تقریر میخوام، فردای درسی، نه فردا پنجشنبه بعد شنبه بیاد بگید فردا آوردیم شما نیومدی، ای کلاس ما نمیره. شنبه تقریر میاری تا پله بعد بریم، بعد چهارشنبه است. خیلی خوب الحمدلله، ما خیلی بهمون خوش گذشت. خیلی خوب. خواستم یه چیز دیگه ای بهتون بگم، خب دیگه فلش کن، فعلا میرید یه جای دیگه. حالا میخندید یه درده بهتون میکشه خندید بذارید درس بخونیم بهتر. پس این تقریر اول اصالت الوجود شد که مخرجی برای ماهیت داریم. مستشکلی پیدا شد، باز نمیگم مستشکل فعلا کیه تا جلوتر معلوم میشه. مستشکلی پیدا شد، گفت که آقا خب ببخشید شما این همه فوش دادید به ما اساس مالیت، اساس مالیت یک فوش بزرگی که دیگه بزرگتر از این فوش وجود نداره، خب ما هم همه حرف میزدیم که شما زدید، خب ما چه گفتیم؟ ما هم همین داشتیم میگفتیم. شما گفتید یه مخرجی میخواین، المخرج للماهیه من حد استفاده، اون نوکرتون هم هستم قربون شکلت بشم، قربون دهنت بشم، من همین میگم المخرج للماهیه من حد استفاده میخوام. خب توضیح بزنید. گفت که بابا من اصالت الماهیتی هم واجب الوجود قبول دارم. مخرج یعنی چی؟ میخواد خارج کننده ماهیت از حد استواء قرار بگیره. مخرج علت میخواد. من قبول دارم واجب. و عدته و واجبه نمیتونه ماهیت باشه. چون اگه ماهیت باشه دوباره خودش. من اصالت الماهیتی هم در نسبت به واجب الوجود اصالت الوجودی هم. بابا خدا نسازه برای فخر رازی یه نفر در مورد واجب ماهوی شد، اونم فخر رازی بود، اونم آخر عمرش برگشت فهمید خیلی پرت و پلاه. همه عالم، تمام متفکرین عالم نسبت به واجب الوجود اصالت الوجودی هست و میگن هو مخرج للماهیه من حد استوا. چی شد؟ بخون نشدی حرف جدید؟ بخونیم عبارتو همینو یه دور. ان الماهیت دارم هی میگیم ان الماهیت، حالا ببینیم چند تا قرائت میتونیم از این عبارت داشته باشیم. ان الماهیت من حیث و هی لیست الا هی، ماهیت از اون جهت که خودشه جز خودش چیزی نیست. دقت کنید دوستان عزیز، باز اینجا یه مستشکلی انقلتی کرده که حضرت استادون الاعظم علامه طباطبایی، شما که میخوای منطقی و فنی و فلسفی حرف بزنی فقد من سلبن علی الحیثیه حتی یا ام عارض المهیه ملهادی یادمون داد. نگو الماهیت من حیثیه لیست اللهیه، بگو لیست الماهیت من حیثیه اللهیه. قضیه باید سلبی شروع بشه نه ایجابی، بلا ایجاب و عدولی میشه. ما با ایجاب و عدولی مشکل تالی فاسدی پیش میاد که اول احکام الماهیه بهتون میگیم تالی فاسده شو، اما اینجا باید قضیه سلبی بگی. حالا که شما سلبی نگفتی، گفتی ان الماهیت من حیث و هیه. بعضی هم برای که جواب به مستشکل بدن گفتن آقای مستشکل راست میگی، اشتباه از نساخه. ما با این کتاب چند سال نوشتنش، هر جایی مشکلی پیش میاد گرش کار هست نساخه، یه استکبار جهانی درست کردیم فریادار سرش میریزیم همیشه بخور دوم خوردادی ها. جوابش اینه که نخیر شرمنده، عبارت درسته، خود اون اشکال و جواب بعد از تحقیق در مسئله است. ما قرار شد اصل موضوع نداشته باشیم، ذهنمون داره رشد میکنه. بعد از رشد شما یه حرفو میزنید درسته، اونجا بعد بد میگیم، اما اینجا هنوز یه آقا اولی فلسفه اول تفکرش فرق ایجاب و دیو سر به تحصیل نمیفهمه چیه، خوی اول فکر بشره. فنه قرار شما اصل موضوع مفروض نگیرید. برای همین اون تیکه این منطق که اومد گفت قضیه سالب سلب الحمل یا حمل سلب اصلا نظریه، رفتی هم به مسئله منطق یه اونجایی که اشتباه میشه. نه نمیخوام اشتباه بنویسیم کتابو، ما داریم میگیم که فعلا دوتاش برای ما یه معنا داره تا اطلاع ثانوی. جان نه، مؤلف داره پله پله ذهن بشر رو میبره جلو، میخواد بگه عباراتونا شطا و حسن و کواهدون، یه معنا بیشتر نداره اینجا فعلا. بعد از نه بعدش که ما رسیدیم، اما همون مؤلف نباید اصل موضوع تو عبارتش بگیره، نباید بگه من لیست رو مقدم کردم چون ارتفاع نقیز این پیش میاد. آفرین. نه ها، وقتی چون نمیخوایم بگیم پس نتیجهش این میشه که دوتاش فعلا یکیه. خود اشکال کردن مبتنی بر اصل موضوع آوردن تو مسئله است. اصل اشکال تولید از اصل موضوعه، منبعث از اصل موضوعه. تو تا اصل موضوع بربی، مثل همه ادبیات قبلی که عبارت دارتون خوندم، چه بگی انسان، چه بگی هستی، در به سفرته گردیه. بعدش حالا بحث رو میبینیم کدوم نظام درسته، کدومش بهتر میتونه عالم رو توضیح بده. خیلی باید دقت بشه. یعنی اگر ما حالا بدبختی چیه؟ همین آقایونی که اینطور اشکال میکنن، همین آیا که بگن اول معرفت شناسی مقدم بر هستی شناسی بشه. یعنی اگر خود اینها در مقام تفکرشون سر حرکت از بدیهی اولی می ایستادن درست، آقای غنی‌زاده بعد دوچار اشکال نمی شدن بعد بگن معرفت شناسی رو مقدمه بر. یعنی ناخودآگاه ملبس به لباس غرب شدن تو شبهات، که اگر رعایت میکردن این سیر منطقی را، این اتفاق نمی افتاد. حالا بریم جلو. فعلا اینا هم ریزکاریاشه، فعلا صفکاری اول خونه رو انجام بدیم بعد میایم تو تزییناتش. اندر ماهیت من حیث و هی لیست الهیه، ماهیت مقام ذات و ذاتیاتش فقط خودش و لاغیر متصابیتون نسبه الی الوجود و العدم. خب فلو لم یکون خروج الماهیه من حد الاستواء الی مستوی الوجود به حیث تترتب علیها الاثار، اگر این ماهیت نبود که یک کسی خارجش کنه از حد استوا به مستوای وجود، به طوری که آثار واقعی، آثاری که ما همون آثار واقعی بودن که دفع سفسطه کردیم گفتیم اینا واقعیت دارن، بر ماهیت بار بشه. لولم یکون خروجش از حد استوا به واسطه الوجود، اگه یه وجودی بالا سر این ماهیت نمی اومد که بشه هول مخرجو من حد الاستوا، ها اگر او نبود چی پیش می اومد؟ آقا میگه انقلاب در ذات ماهیت پیش می اومد. یعنی ماهیتی بدون عامل خارجی، ماهیت خودش بود، حالا خودش هست، هیچ عامل خارجی هم دخیل، میشه انقلاب در ذات. پس باید یک عامل خارجی بیاد، هو المخرج، عامل خارجی میخواد. پس اگر به واسطه الوجود نبود، لو لم یکن خروجها به واسطه الوجود، کان ذلک، این خروج منها من الماهیت انقلاب، انقلاب در ذات ماهیت پیش می اومد. خروج هم که بدیهیه دیگه، استدلال نمیخواد روش بکنیم، چون اصل حل بسیطه رو ما قبول داریم و هو محال بذر، انقلاب در ذات محال بذر. فل وجود هو المخرج للماهی عن حد الاستواء، وجود مخرج ماهیته و هو الاصیل، اساس ماهیتی هم میگه خب ببخشید منم قبول دارم، منم واجب را در واجب قائل به اساس الوجوده. یک، اونجا اساس ماهیتی نیستن و اون واجب فقط فخر بود، فخرم عدول کرد. حالا میخونیم ان شاء الله سر واجب الوجود ماهیت و انیت و در وجوب و امکان، که فخر قائل شد به اینکه واجب ماهیته. و اشکال شبهه ابن کمونه هم در مباحث صفات، در مباحث توحید واجب که شما توی بدایت المعارف و تو الالهیات آی سبحانی خوندیده یا میخونید، الالهیات را در بدایت المعارف که قطعا خوندید، شبهه ابن کمونه که دو تا واجب ماهیت مجهول الکون داشته باشیم مبتنی بر اندیشه فخر رازیه که اونم مانه که میگو معروفه دیگه، که آقا جمال خانساری، آقا جمال فقیه صاحب حاشیه شرح لمعه و صاحب اون حاشیه شرح شفا، حاشیه شفا و اشارات، منظوره که بهش میگفتن عقل هادی اشعر، با آقا جمال خانساری. آقا جمال خانساری گفت اگر امام زمان بیاد هیچ اعجازی ازش نمیخوام الا جوابش رو به ابن کمونه. تو اون زمان اینطوری بود ماجرا. این شبه ابن کمون مبتنی بر اشکال فخر رازیه، شیخ اشراق و اساطیر الماهیتی هم میگن ما حرف شیخ فخر رو قبول نداریم، هممون در واجب اساطیر وجودی هستیم. یه حال میخوام بهتون میگم کلام چقدر عقبه ها، هممون در واجب اصالت الوجودی. ای تا اینجا نگرش دارید واجب رو. حالا که واجب اصالت الوجودی شدیم، واجب هم مخرج ماهیت از حد استفاده، دیگه چه مشکلی داریم؟ چه طلبی از ما داریم؟ به چه اقدر فوشمون داد گفتید اصالت ماهیت بده؟ خواه همی بود. پس اشکالمون اختلاف لفظیه؟ خب ای تا اینجا آقا جواب میده. جواب اول، من جواب را به شکل ادامه استدلال میگم، اول جواب رو به شکل ادامه استدلال، بعد برمیگردم جواب رو از اول عبارت استیناف میکنم که نشون بدم این فهم از عبارت غلط بوده. اول من خوندم تا ببینید ظهور عبارت این هست فعلا، خب هو المخرج للماهیه من حد عن حد الاستواء. حالا جواب بدید. فیلسوف میاد میگه که بعد از اینکه ما از مرحله حیث تعلیمی گذشتیم و علت رو درست کردیم، حالا یه سوالی از شما میکنیم، فعلا میریم جلوتر. شما اومدید یه ماهیتی رو وسط فرض کردید، درسته؟ بعد اومدید گفتید بدیهی بودم اینه که این ماهیت رفته این طرف، اگه مخرج نباشه انقلاب در ذاته، یعنی ذاتش حیوان ناطق بود و بس، حالا شد حیوان ناطق موجود هست، میشه انقلاب در ذات. مفهوم باشه جان؟
مفهوم
به ماهیت متصابه کرده بود؟ نه، مصداقش انسان. دیروز توضیح دادم روز خبر گفتن مصداق بود، درست شد؟ پس انسان وسط بود، یعنی حیوان ناطق فقط، این بدیه اولی بود. بدیه دوم الوسیطه بود، یعنی انسان ناطق موجود. اگر این وسط مخرجی وجود نداشته باشه انقلاب در ذات. یا چیزی روش اضافه نشد. اگر دو حالت داره، یا میگید یه چیزی اضافه شد، یا میگید چیزی اضافه نشد. اگر چیزی اضافه شد که ثبت المطلوب، ما همون اضافه هم کار داریم باش، بهش میگیم وجود. حالا تو بهش بگو ام، اصلا کار به اسمش بلند ندارم، من نریم تو حیث الفاظ. یه چیزی باید اینجا رو ماهیت اضافه بشه، اگر چیزی اضافه بشه ثبت المطلوب. اما اگر چیزی اضافه نشه، صد تا انتصاب به علت و ارتباط با علت، تا موقعی که حیوان ناطق حیوان ناطق است و بس، اگر بخواد پاشو به عرصه هستی بذاره بلا بلا اضافه بشه، باید یه چیزی روی اضافه بشه. به عبارت دیگه، این که شما میگی ارتباط با علت میخواد، باید این ارتباط با علت یک تغییر و دگرگونی برای ماهیت ایجاد کنه، و الا یعنی ما به تفاوت، و الا اگر هیچ ما به تفاوتی به این ماهیت اضاف نشه، هنوز حیوان ناطق حیوان ناطق دیگه موجودان نمیشه. پس بدیه به عبارت، حالا فنی بگید، به عبارت دیگه بعد از حیث تعلیلی با صد تا علت هم که فرض کنیم، ما نیاز به یک حیث تقییدی اضافه داریم تا این حمل اتفاق بیفته. ما تا قید اضافه ای نیاریم، آقا جسم صد تا انتصاب با علت هم پیدا بکنه، صد سال ارتباط با علت پیدا بکنه، تا رو این جسم بیاض اضافه نشه، الجسم ابیض نمیشه. باید یه چیزی روش اضافه بشه، ما به تفاوتی میخواد، مضافی میخواد. وقتی این مضاف اضافه شد به او، بعد اون موقع ما میتونیم بگیم الجسمو این انسان من، من ارباب تقریب گفتم و الا محمول مسلمون به زمینه اجنبی از اینجاست فعلا بحثش. مظفرم اشتباه کرده که با این بحث برده بحث تو اولیات، بخواستم فقط تقریب بشه به ذهنتون. ما باید رو این انسان یه چیزی اضافه کنیم، نه اون چیزی که اضافه میشه ما به اون میگیم اصیل. یعنی اونه که باعث شد هذه الماهیه بره به سمت هستی. علت واجب الوجوده، صد تا واجب الوجود تو تصویر که اصلا فعلا چون ما داریم میگیم این انسان، همون دو تا بدیهی اولیمون رو داریم میگیم، انسان حیوان ناطق است، فقط انسانه هست. حالا انتصابشو تو با علت با یه دقتی انتصابشو به علتی که علت خودش وجود محضه درست کردی، اشکال نداره. اما ازت سوال میکنم، حالا آیا بعد از انتصاب به علت چیزی بهش اضافه شد یا نه؟ اگر اضافه نشد انقلاب در ذات پیش میاد بازم، یعنی باز همون حیوان ناطق فقط انقلبه وصار حیوان ناطقا موجودا. اگر اضافه نشه انقلابه، اگر اضافه بشه ما میگیم ما به تفاوت که اضافه شده هو الاصیل. اون ما به تفاوتی که هو الاصیل، حالا شما بهش بگو که ارتباط با علت العلل، اسمش ارتباط با علت، ماهیت با ارتباط با علت موجود میشه. اما این ارتباط با علت حیث تعلیلی نیست، علت فقط نبینیدش واسطه در ثبوت، یه چیزی اضافه شد روش، واسطه در عروضه، اضافه شد که باعث شد این ماهیت محموری به نام موجودون رو بپذیره. یه چیزی روش اضافه شده، هر چه اسمشو میخواید بذارید. بخونیم و ماقیل ان الماهیت به نسبت مکتسبت من الجائل تخرج من حد الاستواء. مستشکل اساس ماهیتی اشکال میکنه، میگه آقا منم قبول دارم که ماهیت با یه نسبتی که از جائل اکتساب کرد، ارتباط با جائل پیدا کرد، تخرج الماء، اما تخرج هیه به کی میخوره؟ به ماهیت. یخرج نیست که با وجود بخوره، تخرج الماهیت من حد الاستواء. بعد از انتساب کی خارج شد؟ ما میگیم نشد، خودش دیگه نمیتونه خارج بشه، یه چیزی روش باید اضافه بشه. شما اعضاد الماهیتی میگه تخرج الماهیت من حد الاستواء الى مرحله الاصاله فتترتب الاثار على الماهیه، آثار بر ماهیت بار میشه. آیه طباطبایی میگه مندفع آن، این ماقیل به درد نمیخوره. اونا میگن با انتصاب به جائل واسطه در ثبوت اومد، علت که اومد این پا میذاره به عرصه هستی، ما بهش میگیم نمیشه، باز خودش نمیتونه پا بذاره، باید این انتصاب به علت، این رابطه با علت یه چیزی روش اضافه کنه. وقتی یه چیزی روش اضافه کرد مندفعان، بخونی مندفعان به ان الماهیت انتفاوتت حال الماهیه بعد الانتصاب، یا یه چیزی یا حالش عوض شد، یه تغییری ایجاد شد، تغییر دوستان تو خودشا بعد از انتصاب با علت، حالا خودش چی شد؟ رو خودش ازت سوال میکنی. یا تفاوت از حالها، یه چیزی اضافه شد، یه تغییری ایجاد شد، فما به تفاوت ما بگیم هو الوجود الاصیل. حالا شما بهش بگو نسبتاً الالجائل به انسان میه نسبتاً، اما نسبتاً الالجائل سنگین کنه ای ترازوها، ای 10 کیلوه بشه 11 کیلو، این ماهیتی یه چیزی روش اضافه بشه تمام شد که انقرار. و این لم تتفاوت، و اگر هم فرض کنیم لم تتفاوت حال الماهیه و مع ذلک حمل على الماهیه که ان الماهیت موجودتون، با این فرض که هیچی عوض نشده، باز حمل علیها انها موجودتون و ترتبت علیها الاثار على الماهیه الاثار سا کان من الانقلاب کما تقدم، باز انقلاب در ذاته.
مقدم رو بدون علت که
داریم میگیم که اشتباه کردیم، همانطور که بدون علت انقلاب در ذاته، علت هم بیاد اما چیزی روش اضافه نشه باز انقلابه. به عبارت دیگه دوستان، این توضیحی که بنده براتون دادم، که الان دیدید ظاهر عبارت هم بود، از صدر تا ذیل عبارت یه مطلب بود، بعد یه انقلتی شد، بعد تو قلتو اومدیم رو ما به تفاوت. یعنی اولش با علت کار کرد، بعد مستشیر گفت منم قبول دارم، بعد بهش گفتیم نه خیر، علت باید یه چیزی هم اضافه کنه. این سیر بحث که ظاهر عبارت هم بود میشه همینطور معناش کرد، این سیر عبارت همان استدلال اصالت الوجودی هاست در مسئله جعل. این که مشهوره که ما که به مشرا میگیم مشرای اصالت الوجودیه، در بحث جعل قائل شده به این که جعل به ماهیت نمیخوره. جعل یعنی علیت، ما جعل تکوینی که اول علیت میخوایم بحث جعل کنیم، اونا میگن جعل به علت نمیخوره، جعل به ارتباط و علت هم نمیخوره، جعل به خود وجود میخوره. میگن مشائی ها اینو گفتن، لذا مشائی ها رو نسبت دادن به اصالت الوجود. معروف از بو علی دیگه که ما جعل الله المشمشت مشمشت، خدا ما جعل الله المشمشت مشمشت بر اوجد، خدا زردالو رو زردالو نکرد، زردالو رو هستی داد، بل اوجد اضافه کرد وجودو بشه. مشمشه مشمشه بود، زردالو ماهیتش که عوض نشد، رو این ماهیت یه چیزی اضافه شد. اونجا تو بحث جعل اینا بحث میکنن، الجعل هل یتعلق بالماهیه، هل یتعلق الجعل بالانسان، هل یتعلق بالمشمشه، جعل میخوره به این ماهیت؟ اینا گفتن نه، الجعل یتعلق بالوجود. چرا؟ چون باید یه ما به تفاوتی بیاد، این شبیه یعنی پخته شده و تکنولوژی پیشرفته عبارت آقایون تو بحث جعله که از توش میشه اصالت الوجود در آورد، لذا هم مشائی منتسب به اصالت الوجود شدن. اصالت ماهیتی ها هم این عبارت این چنین تو بحث جعل ظاهرا ندارن، لذا اونها هم منتسب به اصالت ماهیت شدن. جانم آقایه
چی گفت مربوط به ماهیت ذهنیه؟
یعنی
چی مربوط بشه مربوط بشه؟ بزرد باید زبون اگه مخواد منطقی حرف بزنیم، قضیه از انسان و حیوان و ناتو قضیه ذهنیه یا قضیه حقیقیه؟ نه قضیه ذهنی است یا حقیقیه یا ذهنی؟ ذهنی خارج حقیقیاتونه؟ ذهنی است یا حقیقیه؟ تاوش حقیقی هم خارج هم ذهنی، موضوعش طبیعت مخیله به ذهنی خارج نیست. جواب استاد فردا توضیح
دوم.
حالا این عبارت من معناش کردم عبارت با این قرائت، این قرائت هم از صد تازه به نظر میاد این قرائت قرائت تامی نیست، این قرائت قرائت تامی نیست. عبارت رو میشه جور دیگری قرائت کرد، جور دیگه صدر عبارت به یه چیز میخوره، یعنی کل این مطالبی رو که الان گفتیم مال صدر عبارته و ماقیل و مندفع اون طورن چیز دیگری داره میگه. جان این مطلب هم متخذ باز از عبارات خود مرحوم استاد در عبارات وجود در خصوص فلسفه، این عبارت نظیر به نظیر اون عبارت اصول فلسفه است. به کسی هم لازم نیست اینا با عبارتای ملا هادی و ملا جلال دوانی و صدرالدین و قوشی و نمیدونم با اینا معنا کنه. حالا ببینیم فردا، فردا رفقا برای ما این تقریر را دقیقاً بنویسن بخونن، بعدش هم ببینیم بالاخره اینا هست میشه حرف بزنیم، بالاخره یه چیزی اتوش در میاد که بریم سراغ فله بعد یا نه. و صلی الله علی محمد.